Salamun alaykum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala ali Muhammad. Wal'anu da'im ala a'da'ihim ajma'in ila yawmiddin. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجه انشالله خدای سبحان به برکت این ماه بزرگ این ماه عظیم این ماه رحمت و مغفرت همه ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده و از برکات این ماه آنچنان که اولیاء الهی استفاده کردند ما هم استفاده بکنیم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجه هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار و روزداران مؤمنان داریم انشاءالله این ماه عظیم برای هممون که مهمان خدا هستیم درک این مهمانی برامون محقق بشه امروز مقدمتاً امشب یه چند کلمه عرض میکنم در دو موضوع ولی انشالله بحث ما در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است ولی امشب مناسبتی که شب اول بحث بنده است اجازه بدید یک مقدمه ای راجع به هم ماه رمضان و بعد هم انس با قرآن در محضر دوستان باشیم که این دو موضوع رو به عنوان دو سرمایه کاربردی تو این ماه داشته باشیم تا آخر ماه بعد انشالله در شبهای آینده در محضر بحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم بود ببینید یکی از نکته های مهمی که ما اگر ازمون سوال بشود که کیستیم بخوایم پاسخ بدیم از ما بپرسن که تو کیستی پاسخ هایی که میدیم ببینید به چه عنوان هایی برمیگرده میتونم بگم من فرزند کی هستم فلان موقع به دنیا آمده ام در کجا به دنیا آمده ام تاریخ تولدم کی هستش در کجا زندگی میکنم کارم چی هستش و امثال این جواب‌ها تمام این جواب‌ها مربوط به نظام بدن منه یعنی اینها خصوصیات بدن منه کجا به دنیا آمده فرزند کی هستش کارش چی هستش سنش چقدر هستش نمیدونم تمام این مسائل اینجوری اما انسان نازل‌ترین مرتبهش مرتبه بدنه بدن جدای از انسان نیست که یه حقیقت جدایی باشد اما نازلترین مرتبه وجودی انسانه که این نازلترین چون از ابتدای تولد انسان باش هش داره و مرتبطه انقدر جا باز میکنه تو زندگی انسان که انسان به غیر از این چیزی نمیشناسه از صبح که بلند میشه به دنبال این است که کار بکند درآمد داشته باشد تا بخورد بخوابد بپوشد، خانه بسازد، ماشین داشته باشد، زندگیش بچرخد، همه این چیزهایی که دور و بر مسئله لازم هم هست. اما ببینید همه اینها مربوط به نازلترین مرتبه وجود انسانه که بدنه تا انسان از اینجا حرکت بکند، نه اینکه در اینجا بماند. لذا اگر به ما فرمودن که ماه رمضان شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله، در این ماه به ضیافت خدا دعوت شدید، خب دعوت شدن به ضیافت خدا اونم یه کریم، پذیرایش با چگونه باشد؟ پذیرایی کریم باید کریمانه باشد، همه چی باید آماده داشته باشه، اونم خدایی که همه چی در اختیارشه. پس چرا پذیرایش با گرسنگی و تشنگیه؟ پس چرا پذیرایش با نخوردن و محدودیت نسبت به خیلی از مسائله؟ چرا؟ همونهایی که قبلا مباح بوده به ما میگه حالا چیه؟ حرامه. مباح بوده تو ماهای دیگه، الان میگه تو این ساعتها این کارها چیه؟ حرامه. این پذیرایی از یک کریم سزاواره؟ شایسته یک کریمه که اینجوری پذیرایی بکنه، بگه من سفره انداختم تو بیا هیچی نخور، میشه؟ پس راهش چیه که خدا فرموده من شما رو به ضیافت دعوت کردم ولی نخورید؟ اون سلام علیکمت الله، اون حقیقت انسانی که خدا میخواد در این ماه به ما نشون بده، اون حقیقت پذیراییش این است که به انسان نشون بده تو کیستی، میخواد به ما نشون بده تو کی هستی. این نشون دادنه که تو کی هستی و از اون حقیقت من میخواد پذیرایی بکنه، میخواد به من نشون بده تو بدن نیستی، میخواد به من نشون بده تو این چیزی که سرت گرم شده بهش در 11 ماه مشغولش بودی تو این نیستی ها، این نازله توه، این همسایه توه، این جا میماند تو میروی جا میماند. تعبیر مثنوی خیلی تعبیر زیباییست که اونجا میفرماید که به اصطلاح کار، حالا شعرش از یادم رفتش ولی مضمونش این است که کسی که عمری همه سرمایش رو صرف کرد، تمام توانش رو خرج کرد، زمینی رو ساخت، حالا وقتی که ساخت این زمین رو نگاه میکنه ببینه اه این زمین همسایه بوده توش ساخته، از جهت قانونی بله، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو. خیلی تعبیر دقیقیه. میگه وقتی که پولاشو خرج کرد و عمرشو صرف کرد، یه دفعه میبینه این که تو خونه همسایه زمین همسایه ساخته، از جهت قانونی و شرعی حکمش چیه؟ هم قانون هم شرع. میگه که اگه همسایه راضی نشد میتونی حد اکثر اینا رو بکنی ورداری ببری، هیچ کاری دیگه نمیکنی، همه مال تو عمر تلف شده، درسته؟ میگه وقتی انسان لحظه مرگ میرسه میبینه از صبح تا شبش تمام صرف چی شده؟ همسایه شده، و همسایه الان جا میماند و باید بره، ولی کن این همه عمرش رو سرمایه‌ش هم چیکار کرده؟ از دست داده. خب اگر کریم میخواد پذیرایی بکنه، خوبه که اینجا به ما نشون بده تو کی هستی، به ما نشون بده تو کی هستی، این مهمه الان. لذا ببینید در ماه مبارک رمضان با اینکه کریم از ما داره پذیرایی میکنه، اما پذیرایش در کرامت این است که بگه تو بدن نیستی، تو اینها نیستی، لذا من اینا رو پذیرایی از تو نمیکنم. بر ما هم خیلی سخته که میگیم گرسنگی و تشنگی، اما به امر بودن، تحت امر بودن، دست شما درد نکنه. این میشه حقیقت چی؟ حقیقت انسان، که اراده انسان تحت اراده الهی قرار بگیره. میدونید در ماه رمضان کار عظیمی که صورت میگیره این است که به ما میفرماین افطر للرویه صم للرویه، خوردنت به امر باشه، نخوردنت هم به امر باشه. اگر در ایام دیگه انسان رهاست در خوردن، فقط یه حرام هایی رو نباید بخورد، بقیه براش آزاده، میگه نه در اینجا آزاد نیستی، همون هایی که برات حلال بود تو این ساعات و این مدت نخور، نه یا شام، این افعال رو انجام نده با اینکه مباح بوده. چرا؟ چون میخواد تمام وجود این تحت امر قرار بگیره، تا وجود این در حقیقت بشه چی؟ بشه الهی. نگاه بکنید تو هر زمانی که جایی که اونجا جای قرب الهی است، اونجا اوامر و نواهی الهی بیشتره. مثلا انسان محرم میشه، وقتی محرم شد خیلی مباحات براش چی میشه؟ حرام میشه. بده یا خوبه؟ از جهت ظاهری منعها و این چیزها که از جانب خدا میاد خوبه یا بده؟ این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم. انبیاء گرامی تمام افعالشون تحت امر خداست، به طوری که هیچ لحظه ای از زندگی اونها بدون امر نیست. اگر در مورد یونس نبی سلام الله علیه وارد شده که وقتی تقاضای عذاب کرد و عذاب آمد از قومش خارج شد و بعد چون از قومش خارج شد عذاب آمده بود، دوچار اون در حقیقت شکم ماهی شد که در شکم ماهی افتاد، برای اون اونجا ذکر میکنن که چرا اینجوری شد. با اینکه وقتی عذاب آمده عذاب دیگه، میدونه عذابه، باید از قوم خارج بشه که عذاب به این نرسه، چون خودش میشناسه این عذابه. اما میگن چرا بدون امر رفتی؟ انبیا زندگیشون اینجوریست. برای ما اینجوری نیستش ها، برای ما گاهی یه مرتبه ای یه ذره ای محدودیت هامونو چکار میکنن؟ امر الهی رو بیشتر میکنن. اما وقتی امر الهی ایجاد میشه، یعنی که من علمم و ارادم رو تحت علم و اراده خدا قرار دادم. اگر علم و اراده خدا تو وجود من حاکم بشه، رسیدن انسان به کمال بالاتر صورت میگیره یا وقتی علم و اراده من در کار باشه؟ من علمم چقدره مگه؟ اراده من مگه چقدر ارزش داره؟ تابع علممه. اما اگر خدا گفت از علمشم نشأت گرفته اراده الهی که امر و نهیه، که از اون علم مطلق نشأت گرفته و این اراده الهی به این امر تعلق گرفته، حالا من وقتی این رو تبعیت میکنم، یعنی این که اراده الهی و علم خدا رو تو وجودم نافذ کردم. اگر علم و اراده خدا تو وجود من نافذ بشود، یعنی من مطیع خدا باشم، یعنی منیت من حقیقت من شده چی؟ الهیت. نه که من خدا بشم، نه من چی شدم؟ امر خدا شدم، مشیت خدا شدم، اراده خدا شدم، تابع علم خدا شدم. یعنی در این ماه انسان داره تمرین میکنه حتی خوردنش، خوابیدنش، نفس کشیدنش، نخوردنش، رفتنش، آمدنش همه تابع امر باشد. اگر تابع امر شد همه اینها، اون موقع چی شده؟ میشه الهی. این میشه به تعبیر حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که ما یه انبیایی داریم که وحی بهشون میشد، که انبیایی هستن که میشناسیم. ایشون میفرمودن یه انبیایی داریم که اینها انبیای کمالی هستن، یعنی با تبعیت از وحی همون موطن نبوت رو مونتا در درونشون با کمال پیدا میکنن. اینا میشن انبیای کمالی، چون تابع همون چی میشن؟ همون وحی میشن که اون نبی آورده. هر چقدر این تابعیت بیشتر بشود، اینم همون موطنه از جهت کمالی، موطن پیغمبر رو، موطنش رو میتونه پیدا بکنه. لذا تعبیر ایشون بود که میفرمودن اینا میشن انبیای کمالی. اونا انبیایی بودن که به گزینش الهی و اون در حقیقت استفای الهی انتخاب میشدن و وحی بهشون میشده. اینا هم وحی رو تو وجودشون محقق کردن، با عمل به او وحی تو وجودشون چی شده؟ محقق شده. اینم خیلی زیباست که انسان در این ماه میخواد محقق کنه تمام اراده خدا رو در لحظه لحظه وجودش. لذا اگر در روایت میفرماید که نومکم فیه عباده، اونجا میفرماید چی؟ نفس کشیدنتون هم در او چی هستش؟ تسبیحه. درسته؟ نفس کشیدن تسبیحه، خواب چیه؟ عبادته. این حرف خیلی ساده نیستش ها. اگر کسی توی ماهی قرار گرفت، جایی قرار گرفت که خدا این وعده رو بهش داده، یعنی وجود تو لحظه به لحظهش در اینجا در حالت صعود بالا رفتنه، لحظه به لحظه در حالت بالا رفتنه. اگر این باور تو وجود انسان باور بشه، اون وقت بهرمندیش از این باور هم بهرمندیش هم بیشتر میشه. پس اساس عبادات بر چی قرار گرفته؟ بر این قرار گرفته که تعلق ما رو از سلطه تن بر وجودمون کم کنه. همه عبادات، من این رو شاید قبلنم برای دوستان گفته باشم، ولی چون جلسه تذکره، نمیخوایم که معارف فقط علم پیدا کنیم، میخوایم حرکت کنیم. قرآن کارش بردن و رساندنه، نه نشستن و شنیدن. نمیخواد انسان بنشینه بشنوه یاد بگیره، نه، میخواد دست آدمو بگیره ببره برسونه. لذا دائما باید چی باشه؟ تذکر داشته باشه، حواس آدم رو جمع بکنه، دست آدم رو بگیره، هشدار بده آدم رو، در حقیقت رها نکنه. هر چند هشدارها چی باشه؟ نمیشه بگی تو جاده اگر ما داریم میریم این علامت که به پیش به راست رو دیدیم دیگه تا آخر جاده هر جا به پیش به راست باشه تکراریه. تکراری نمیشه، چون لحظه به لحظه راه رو باید نشون بدن، لحظه به لحظه باید این از کجا حرکت بکنیم و باید نشون بدن. نمیشه بگی این تابلو تکراریه، من دیگه بهش توجه نمیکنم. قرآن این گونه است. با این نگاه در حقیقت حواسمون باشه که لحظه به لحظه این آیات قرآن که آمده حواسمون باشه به این مراقبه داشته باشیم. می‌خواستم یه نکته رو بگم. چی بود که این نکته اومدم کنارش گفتم؟ بله؟ چی؟ این رو، این آیه شریفه رو، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این که عرض کردم همه عبادات کارشون کندن انسان از زمین، جدا کردن سیطره بدن بر انسان. این جدا شدن سیطره بدن بر ما، فکر نکنید کار ساده ایه. اصلا ما له شدیم زیر سیطره احکام بدن. آنچنان بر ما غالب است، خوابیدنمون، خوردنمون، نشست و برخواستمون، همش تابع در حقیقت غلبه اوست. اینجوری نیستش که انسان بر او سلطه داشته باشد، خوابش تحت اختیارش باشد، خوردن و خوابیدنش تحت اختیار. نمیش نشدیم، یعنی مقهورشیم. باید خوردن داشت، نگفتن نخورید، اما مقهور خوردن نشیم. هوس جوری تو دلمون جا نگیره که انسان از خود بی خود بشه. دقت میکنی؟ اینجا میفرماید که الیه یسعد الکلم الطیب، آیه قرآن یه صعود داریم که یسعد الکلم الطیب. میگن کوه نوردا وقتی دارن از کوه میرن بالا چی کار میکنن؟ میگن دارن به قله صعود میکنن. وقتی نگاه به قله است بحث صعوده، نگاه به قله است میگن داره صعود میکنه به سمت قله. اما وقتی نگاه میکنه که از پایین چقدر اومده بالا، اینو میگن چی؟ رفع، بالا آمدن. ببین رفع و صعود هر دو معنای بالا آمدنه، اما یکیش با نگاه به قله است، یکیش با نگاه این که از پایین چقدر اومدی بالا. نگاه میکنی از زمین اون دامنه چقدر تا اینجا اومدی، میشه اسمش رفع. اونجایی که میبینی از اینجا تا قله داری میری بالا، میگن صعود داره میکنه. اینجا میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب، اون اعتقاد نگاه به قله است، اون معارف نگاه به قله است که هدف رو نشون میده که باید چجوری بری. اما اون جایی که میفرماید ول عمل الصالح یرفعه، عمل صالح کارش این است که انسان رو از زمین بکنه، جدا کنه، بالا ببره. لذا تمام اعمالی که برای ما جعل شده در عین اینکه اون روح معرفت توشون هست، اساس و حقیقتش برای چیه؟ کندنه از تعلقات بدنه. لذا حج که معلومه، جدا شو از زن و بچه و از همه چی، برو در اون چند روز احرام اونجور باش که همه تعلقاتو بذاری کنار. در زکات مالت رو بده، اینم تعلقات. در نماز بلند شو صبح به اصطلاح علی طلوعی که اون موقع آدم اوج خوابشه، بلند شو بکن. ظهر وسط کارت قطع کن، نماز بخون. مغرب و عشا همینجور که لحظه به لحظه انسان رو از اون حالت عادتش خارج بکنن. همه اعمال صالح بر این اساسه. خب روزه تو همه اینها، از همه اینها آشکارتره که نخوردن و نیاشامیدن که این بدن چی نشه؟ قالب در وجودمون نباشه. این نگاه در نسبت به اعمال اگر داشتیم، اون موقع اثرش چی میشه؟ اثرش این است که وقتی انسان میخواد روزه بگیره، میداند
اگر سحر و افطار زیاد خورد تا جبران نخوردنهای اون چند ساعت رو بکند چی شده؟ اثر روزه از بین رفته؟ چون اثر روزه این بودش که چیکار بکند؟ یه قدری سلطه بدن رو کم کند. انسان خضوعش نسبت به خوردن و خوابیدن و نوشیدن و اینها خضوعش کمتر بشه تا کم کم اون احکام روح در حقیقت تو وجود این چی بشه؟ قوی تر بشه. تر تعبیر روایت این است: اجیعوا اکبادکم و اعروا اجسامکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل. یه قدر گرسنگی دادن به دلها و قدری از پرداختن به جسم کاستن از این پرداختن و گرسنگی داد لعل قلوبکم تر الله عز و جل، این باعث میشه وقتی اون نظام بدن رو کمتر بهش توجه کردید، حالا امکان این که قلوب شما خدا رو ببیند بیشتر میشود. لعل قلوبکم تر الله عز و جل، خدا رو ببیند. پس جعل روزه، پذیرایی خدا که دعیتون فیه الی ضیافت الله، برای چیه؟ برای رسیدن به خداست. بالاترین کمال ها و صفات کمالی برای خداست. خدا میگه من میخوام تو این مش شما رو برسونم به خودم. پس ضیافتش اینجوریست، این ضیافت بالاترین ضیافته. هیچ کسی قدرت ندارد چنین ضیافتی تو دنیا به با کند غیر از خدا. هیچ که قدرت نداره. این سفره‌ای که خدا پهن کرده فقط میتونه این کارو بکنه، و این سفره هم سر سفره نشستنش با در حقیقت تضعیف احکام بدن امکان پذیره. یعنی احکام بدن رو چیکار بکنیم؟ یه قدری ضعیفش بکنیم. اب نداره اگر انسان احساس ضعف میکنه در روز، اب نداره. این نشون میده که نظام روحی و نفسیش قوی تر از بدنش. بدن تقاضا داره خوردن رو، میگه نمیخورم، به امر نمیخورم. این قدرت زدن زمین سلطه بدنه. ما با بدن دعوا نداریم، اما وقتی نفس ما خاضع شده نسبت به بدن تو طول مدت ها، این باعث شده که خود بدن هم مریض میشه. اگر بدن رو درست نگه داشتی بدن هم سالم تر میمونه، که سو متسهو، که باعث میشه حتی صحت هم چی بشه؟ احکام بدن تو همین حالت هم خودش چی میشه؟ زمین میخوره اگر انسان نسبت به بدن خیلی بپردازه بهش. به ما گفتن که به بدن به اندازش بها بدید نه بیشتر. اگر اینجوری شد، و وقت ببینید حالا روایاتی که تو این مسئله است چقدر روایات زیبایی میاد در اینجا، که هر کدوم از این روایات برای ما یه بابی از معرفته. میفرماید که در تعبیر روایات افضلکم عند الله، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، افضلکم عند الله منزله یوم القیامه، کی میخواد بهتر از همه منزلتش پیش خدا در روز قیامت باشه؟ میگه اگه کسی میخواد اینه راهش، اطولکم جوعا و تفکرا فی الله سبحانه، کسی که گرسنگیش طولانی تر باشد، روزهای بیشتری روزدار باشد و در کنارش تفکر. تفکر دنباله این روزداری است. تو روایت هم میفرماید، حالا من برای اینکه وقتم زیاد نیستش میخواستم چند تا روایت، این روایتی از حدیث معراج، این روایت شریف رو اینجا قدرش رو مختصر تکه تکه فقط مرتبط با همین بحث عرض میکنم، ببینید چقدر خلاصه زیباست. میفرماید که در به اصطلاح حدیث معراجیه که وقتی پیغمبر اکرم به معراج رفتن، در اونجا خدای سبحان مخاطباتی و گفتگوهایی با پیغمبر دارد، از جمله این است که یا احمد هل تعلم ما میراث الصوم، میدونی میراث و اونچه که نتیجه صوم چی هستش؟ قال الله، قال میراث الصوم قلت الاکل و قلت الكلام، اثر روزه این است که انسان کم میخورد و کم میگوید. یعنی یکی از مراتب دیگر سلطه بدن هی حرف زدن زیاده، که تو این ماه باید چی بشه؟ نه انسان گوشه گیر بشه، نه انسان منزوی بشه، اما در این حال حرف زدنش تحت اختیارش قرار میگیره. خود این مثل قلت الاکل، اراده انسان قوی میشود وقتی در اون جایی که انسان روزه میگیرد اراده انسان قوی شد، اون موقع یکی از آثارش هم این است که چی میشه؟ حرف زدنش تحت اختیارشه دیگه، اینجور نیستش که هر جا بشینه هی بگه هی بگه. قلت الاکل. بعد میفرماید میدانی میراث کم گفتن که میراث روزه است چیه؟ یکی از میراث‌های روزه کم گفتن بود دیگه. حالا دقت بکنید، اینا خیلی زیباست. میفرماید که این میراث کمگویی یکی این است که تورث الحکمه، به انسان حکمت داده میشه. یعنی انسانی که پرگوه اهل حکمت نمیشه. کسی که تو هر جا میشینه اظهار نظر میکنه، هر چیزی رو میگه، هر شایعی رو نقل میکنه، هر حرفی رو میزنه دائما. حالا این حرف زدن گاهی به گفتگوی کلامیه، گاهی چی هستش؟ امروز ممکنه بگیم این حرف زدن به چی باشه؟ هی پیامک ها و ارسال، نمیدونم این پیام به اون چی به این چی، اینم یه گفتگوه دیگه، اینم یا ذهن رو اشغال کرده یا نکرده تا دیدی و فرستادی، همین اشتغال ذهن دیگه. این اشتغال ذهنم یکی از مصادیقشه. فکر نکنیم گفتن فقط با دو زبانه، با دو لبه، نه، از جمله گفتن ها همین مسئله چی هستش؟ فرستادن های حرف های مختلف، ذهن رو مشغول میکنه، کثیر میشه. این کثرت کلام برای انسان مناسب امروز. وحیت هو رسول معرفه، اگر حکمت ایجاد شد معرفت ایجاد می شود و معرفت یقین میاره. میگه اگر یقین آمد لا یبالی کیف اصبح، دیگه تمام سختی های دنیا از زیر پاش عبور میکند. ببین از کجا شروع میشه تا کجا. میگه از این جایی که کسی روزداری داشته باشد، اثر روزداری کمگویی است، اثر کمگویی به جایی میرسد، به مقام رضا میرسد. بعد میگه اگه به مقام رضا رسید چی میشه؟ فمن فهازا مقام الرازین، فمن عمل به رضایه، کسی که عمل به رضای من بکند، الزمه ثلاث خصال، سه خصلت برای او قطعی میشود. الزمه این قطعی شدن، سه خصلت و نتیجه برای او قطعی است. شکرن لا یخالطه الجهل، این اهل شکر میشه دیگه، شاکر. یعنی هر نعمتی رو درست، شکر یعنی هر نعمتی رو درست استفاده میکنه. حروم نمیشه هیچ نعمتی تو وجود این، هیچ چیزی تو وجود این ضایع نمیشود. ما بسیاری از نعمتها به ما میرسد از جهت موقعیتی، کاری، مالی، جسمی، نمیدونم عملی، هر چی اینا، ولی اکثرش رو ضایع میکنیم، نمیتونیم به نتیجه برسونیم. کسی که به این مقام میرسد، یکی از چیزاش این است که هیچ چیزی در وجود این ضایع نمیشود. ببینید یکی از بحث‌های زیبایی که هستش، میفرماین انبیا حرج ندارن. چرا انبیا حرج ندارن؟ در روایت میفرماید انبیا حرج یعنی چی؟ حرج یعنی یه دوراهی هایی که انسان براش پیش میاد، نمیدونه کدومش انجام بده، به طوری که هر دو هم خوبه گاهی ها، نمیدونه کدومش انجام بده، مجبوره یکشو انتخاب کنه، یکشو از دست بده، با اینکه هر دو خوبه مجبوره یکشو انتخاب، چون دیگه نمیدونه دوتاشو توی آن واحد. میگه اگر کسی دوراهی های اینجوری سر راهش قرار میگیره، معلومه قبلا یه جایی یه کاری کرده که ضایع کرده اون کار رو. اثر اون این است که اون چیزی که برای این بعدن قرار داده شده بود، اثرش این است که بعضیش رو از دست میده. همین که دو راه پیش میاد، یکیشو مجبور انتخاب، یکیشو از دست میده، نمیتونه دوتاشو تو آن واحد انجام بده. میگه پس یکی از اینا این است که همه، اگر کسی این حال رو داشت براش چی میشه؟ شاکر میشه. شاکر یعنی همه حقوق براش محقق میشود. و همچنین ذکرن لا یخالط و نسیان، دیگه این دوچار نسیان نمیشود. قفلت چه؟ قفلت از امور بدن بود، حاکمیت بدن بود. کسی که اون حکومت بدن تو وجودش ضعیف بشه، نسیانم ندارد، یادش نمیره، فراموشی ندارد، دائم حال ذکر داره، حتی تو خواب نوم کن فیه عباده. بعد حالا اینجاش تازه جالبشه، و محبتن لا یوسر علا محبتی حب المخلوقین، این حال محبتی تو وجود شکل میگیرد که دیگه حب به هیچ مخلوقی تو دلش مزه نمیده، مگه به امر من باشه. اونم زن و بچهشو دوست داره، میبینه چون من گفتم، این برای شیرین ترم میشه. یه موقع من زن و بچه‌مو دوست دارم، چون خلاصه بالاخره احتیاج نظام وجودی می بهشون. یه موقع دوست دارم چون خدا گفته، چون خدا گفته عظمت این دوست داشتن زب در بی‌نهایت میشه، دوستیش هم بیشتر میشه، علاقش هم بیشتر میشه، چیزی رو از دست نداده، بالاتر از دیگرانم دوست داره، اما منتها به امر دوست داره. بعد دنبالش میفرماید که وقتی که من فاذا احبنی، وقتی او مرا دوست، این همه اثر روزه است، فاذا احبنی احباب تو، او مرا دوست داشت منم او رو دوست دارم. خدا میفرماید وقتی که من رو دوست داشت، او منو دوست داشت و منم او رو دوست داشتم، حبب تو او الی خلقی، محبوب خلقشم میکنم، دوست مردمم دوستش میدارن، علاقه مند بهش میشن، چون میبینن این هیچی برای خودش نمیخواد، خودخواه نیست، این به امر خداست. وقتی کسی به امر خدا بود، برای همه مردمم هم نافعه، همه مردمم هم از این سود میبرن، همه مردمم هم وقتی با این ارتباط پیدا میکنن میبینن این همون مثل رحمت خدایی است که بر همه میتابد میبارد اینجوری. بعد زیباترینش این است و افتح عین قلبهی، چشم دلش رو باز میکنم الی جلالی و عظمتی، من رو میبینه، اونم عظمت و جلالم، فلا اخفی عن علم خاصت خلقی، از چشم من وقتی حالا نگاه میکنه به عالم میبینه که اولیای من کیا هستن. خیلی زیباست. یعنی روزه انسان رو به جایی میرسونه، انسان ولی شناس میشه، امام شناس میشه، امام زمانش رو میبینه، میشناسه. فلا اخفی عنه علم خاصت خلقی، اون کسانی که خواص من هستند رو با همین طریقی که آمده میشناسه، مخفی نمیشه براش. پس سلطه بدن ببین چقدر دردناکه که ما مبتلا بهش هستیم هممون. نمیخوام بگم شما مادی نا، همه مبتلاییم به این مسئله. بدن خیلی قویست، چون از کودکی خودش رو در حقیقت به ما جا زده. کودکی آدم بدن فقط میشناسه دیگه، بعد این باید یه جایی برسه که اون نظام روحی حالا یواشاش قدرتش رو نشون بده، اونجا زورش نرسیده روح، و لذا میرید همون نظام بدنی هی قوت خودش رو نشون داده، همش داره هر کاری میخواد و طلب دارد، بالاخره به ما غالب میکند، گاهی هم براش یه محملی هم درست میکنیم که درست باشد. اما اگر انسان تو این ماه و بعدش با یاد گرفتن از این ماه تونست حالش رو اینجور قرار بده که نظام روزه قلبه احکام تن باشد، نذاره بدن تو وجودش سلطه پیدا کند، حالا هم روزم نداره همش با روزه باشد، به این باشد که ببیند هر چیزی هوس کرد میگه نمیخوام، هرزخاری نمی کنم، یعنی بشینم تا بشینم یه چیزی شروع کنم، تخمه خوردن بد نیست، ولی به اراده باشد، نه تا هر جا میشینم هوس کنم بذارم جلوم اینو بخورم اونو بخورم اونو بخورم. اصلا حوصله بیکاری کسانی که حوصله ندارن، مشغول همیشه خودشونو میکنن به یه چیزی، همه بیشتر از خودشون میترسن، چون وقتی که کاری نکنن یه خورده به خودشون باید فکر کنن، تو این حالت از خودش میترسه، لذا برای فرارش به یه کاری خودشو میخواد مشغول بکنه. لذا دارد در بعضی از نقلها که وقتی انسان میوه خورده، حالا پوست این میوه رو خورد میکنه، نشسته بی خود پورت میکنه، یه موقع خورد میکنه برای کاری، نه بی خود، میگه ازش سوال میکنن تو چرا تصرف کردی تو عالم اینجوری بی جهت، بی جهت تو عالم چرا تصرف کردی، این تصرف تو عالمه، به چه اجازه ای تصرف کردی اینجوری، به هیچ جهتی، هیچ کار جهت عقلانی توش نباشد. لذا میفرماید که اگر انسان بر بدن سلطه پیدا کرد، اثرش این است که اولیاء خدا رو میشناسد. اگر آدم اولیاء خدا رو شناخت، کارش درسته دیگه، با محبت اونها، ارتباط با اونها، خدمت به اونها و اطاعت از اونها چی میشه؟ این شناخت دیگه، اسم و رسمی نیست، این شناخت یعنی معرفت شهودی، یعنی میبینه این تو این ور عالم باشد، اون تو اون ور عالم باشد، رابطه وجودی پیدا میکنن، از هم تأثیر میگیرن. حالا شما حساب کنید که ما ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم، احساس بکنیم حضرت با ما گفتگو میکند، تجلی میکند، هوای ما رو دارد، حواسش به ما هستش، با ما کاملا محشوره. بعضی از دوستان ما بودن اینقدر تو این مسئله حالشون خوش میشد، به طوری بود اگر در روز یه جایی یه غلطی، حالا خیلی غلطهای ساده اگر مرتکب میشدن، شب بعضی از اولیاء الهی به خوابشون میمدن تشرشون میزدن، چرا این کارو کردی؟ این همون علم خاصت خلقی نگهش میداره، جلوش نشونش میده، راهو نشون میده، سر دوراهی ها میبینی انسان به راحتی انتخاب میکنه، نمیدونه کجاست، این همون خاص خلقی که نسبت به او داره لطف میکنه، راهو نشون میده. فاناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، من باهاش نجوا میکنم، خدا میفرماید من با او نجوا میکنم در دل شب و روز. نجوا یعنی چی؟ در گوشی حرف زدن. نجوا در گوشی حرف زدن، یواش با هم، یعنی اینقدر نزدیکند، اینقدر به هم نزدیکند. اوناجیه با این نجوا میکنم، فی ظلم اللیل و نور النهار و روز، روز و شب با او هستم، تمام خلوت و جلوت او با من میگذره. خیلی زیباست. اگر روزه میخواد این اثر رو داشته باشه، راهش قدم اولش کجاست؟ قدم اولش این است که انسان تو ماه مبارک رمضان نسبت به خوردن و خوابیدن و تمتعاتی که بدن طلب داره، یه قدری، نمیگم زیاد یه دفعه که بدن رو مریض کنه ها، یه قدری انسان جوری بکند که بدن تابعش باشد. لذا سمل رویا و افطر للرویا، هم نخوردنت به امر خدا باشد، هم خوردنت به امر خدا باشد. با این نگاه انشالله این ماه رمضانمون بشه یه ماهی که برای ما اون رابطه با خواص خلق الهی ایجاد بشود. این یه نکته، یه 4-5 دقیقه بحثی که مونده، من این رو هم عرض بکنم که از جمله اون چی که در روایات فرمودند که وقتی که تو تمام ادعیه هم که شما بخونید میبینید هستش، این است که انسان وقتی که این سلطه بدن رو کم کرد، اثرش این است که حالا رابطش و انسش با قرآن قوی میشود. علامتش این است که با قرآن انسش بیشتر می شود، می بینه دلش قرآن می خواد، می بینه وقتی قرآن می خونه حالا خسته نمی شه. اینم یکی از علائمشه. من این به اصطلاح قسمت رو هم کوتاه بگم تو چند جمله. یکی از نکته های مهم این است که ما بدانیم قرآن یه حقیقت زنده است، یه حقیقت زنده است. ما قرآن رو یه حقیقت زنده نمی بینیم. ما قرآن رو چی می بینیم؟ ما قرآن رو یه کتابی میبینیم که الهیست و آسمانیست. اما کتاب الهی و آسمانی آیا اگر تو اتاق باشه حواسمون هستش که مثل یه موجود زنده است؟ اینجوری باش برخورد میکنیم؟ مثل یه انسانی که اونجا وایساده باشه باش برخورد میکنیم؟ نه. تعبیر قرآن این است که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. قرآن نازله حی قیوم است. چون نازله حی قیوم است، مظهر تام حیات است. یعنی اون چی که مظهر تام حیات خداست، ما براش حیات نمیبینیم. اگر قرآن رو صاحب حیات دیدیم و حی با شعور دیدیم، رابطه ما با قرآن چه جوری میشه؟ میشه انسان با قرآنی که زنده است و با شعور رابطه برقرار بکند، ولی قرآن با او رابطه برقرار نکند؟ نمیشه. انسانی که با یه انسان دیگری گفتگو میکند، دایره گفتگوی اینها اگر حکیم باشن، اگر عالم باشن، تو دایره ارتباط با همدیگه است. یعنی یه چیزی میگه، اونم جواب این رو میده، او یه چیزی دیگری پرتی که به این ربطی نداشته باشه که نمیگه. اگر قرآن زنده است، هر جایی که ما وارد قرآن میشیم، هر آیه‌ای که از قرآن به گوش ما میرسد، هر آیه‌ای که میخوانیم از قرآن کریم، از هر جای قرآن کریم، چون موجود زنده است و با شعور و علیم، داره با ما گفتگو میکنه تو دایره نیاز ما، تو دایره احتیاج ما، اون چیزی که ما احتیاج داریم. اگر با این نگاه سراغ قرآن رفتیم که داره پاسخ نیاز ما رو میده، بعضی جاهاش واضح زود میفهمیم اینا اوایل کاره. مثل کسی که طفل ابجد راه دبستان داره میره، تو دبستان انسان یه چیزهایی رو میتونه بخونه، کم کم هی خوندن ها چی میشه؟ بیشتر میفهمه و قوی تر میشه. اینجا هم مراحل داره، بعضی جاها زود فهمیده میشه، بعضی جاها چی میشه؟ یه خطری آدم میبینه اینجا الان نمیفهمه، اب نداره، باز عبور کن آیه دیگری، ساده ترها ابتدا مرتب میشن و بعد کم کم انسان دقیق میشه. این نکته رو بگم جمع بکنم در رابطه با قرآن کریم. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن این حدیث شریفی که نیتارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، این از اسرار شیعه است. این حدیث با اینکه هم اهل تسنن نقل کردن، هم شیعه، حدیث تقریبا متواتری است که نقل شده، ایشون میفهمون این از اسرار شیعه است. بعد توضیح میدادن چرا از اسرار شیعه است، چون در این حدیث دارد که من دو چیز رو پیغمبر فرمود، من دو چیز رو بین شما گذاشتم، یکی کتاب خدا رو، یکی هم چی؟ اهل بیتم رو، عترتم رو. و این دوتا لن یفترقا حتا یردا علی الحوض، از هم جدا نمیشن تا بر حوض کوثر بر من وارد شن. ایشون میفرمود لن یفترقا یعنی چی؟ تو عربی لن دیگه، اینو آقای مطیع عزیز باید بفرمایند که بالاخره استاد ادبیات عرب هستن. لن چی میشه؟ لن یعنی نفی ابد دیگه. در اینجا لن یفترقا یعنی به هیچ وجه امکان جدایی نیست، نه جدا نیستند، لا یفترقا نیست، لن یفترقا اصلا امکان جدا شدن ندارن. اگر امکان جدا شدن ندارن، ما در دوران غیبت قرار گرفتیم، یکیش در ظاهرن در دسترسمون نیست، برای که اون یکی رو که ظاهر در دسترسمون نیست کجا پیدا کنیم؟ آدرسش کجاست؟ میگه آدرس داده در این روایت، آدرس داده. دنبال امام کجا بگردیم؟ تو قرآن. درسته؟ میگه اینا جدا نمیشن از هم. اگر با این نگاه، با اون مقدمه‌ای که عرض کردم که قرآن زنده با شعور است و از این طرف متحد با امام است و جدا شدنی هم نیستن، اگر دلمون برای امام زمان تنگ شد، خواستیم به امام زمان سلام بکنیم، خواستیم رابطه برقرار بکنیم، کجا بریم؟ میریم سراغ قرآن. میدونید وقت اگر آدم باور کنه که این حقیقت امام هم همین جاست، همین هست، مراقبت ورود به قرآن وقت چقدر متفاوت میشه؟ میشه من مثلا پام دراز باشه جلوی امام؟ نمیشه. قرآن عظمتش مثل امام خودشا، اما ما چون امام رو احساس کردیم تو این مسئله، میتونیم حالا از این مراقبه قرآن رو هم بهتر ادراک بکنیم. اگر این نگاه رو کردیم، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، محروم میشیم چون باور نمی کنی. اگر این حقیقتی رو که عرض شد از روایات باور کردیم، اون موقع چی میشه؟ اون موقع میبینیم که کم کم حجاب غیبت از این فرد برداشته میشه، چون هر وقت احتیاج به امام داره کجا میره؟ آدرسشو بلده. اگر ما امام تو شهرمون بود، هر جا گرفتار میشدیم میرفتیم در خونه امام یا نه؟ میگه امام در خانتونه. حالا ایشالله شبهای بعد راجع به بحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بحث رو انشاءالله بازتر میکنیم، یه قدری نسبت به این مسئله که مراقبمون رو نسبت به حضرت که این علم خواص خلقه چگونه انشاءالله توسعه بدیم. چشم به هم زدیم 5 شب از ماه مبارک رمضان که در هر شبش 70,000 از آتش نجات پیدا میکنن، هر روزش و روز بعدش مضاعف می شود. انشاءالله هممون تو این لیست و این رابطه هستی، اما به سرعت داره می گذره. آیا این احساس سلطه بر بدن رو تو وجودمون داریم می کنیم یا نه؟ اگر این حال ایجاد شد، در دهه سوم قرآنی که در شبهای قدره بر دل ما هم نازل می شود، ما هم با قرآن انسمون قوی تر خواهد شد. حالا ببینید امشب رو ما با یک مختصر توسلی میریم در خانه باب الحوائج حضرت علی اصغر سلام الله علیه. امام حسین علیه السلام آمدن برای خداحافظی از خیمه ها، از خواهر خواستن که اون ناولینی طفلی از صغیر، اون کودک رو هم به من بده، حتی اوده او ازش خداحافظی بکنه. حضرت وقتی گرفتند این رو، حالا یا برای اتمام حجت یا برای ودا، بر دست بلند کردن یا سر رو به صورت برای طرف گلوی این کودک آوردن، اون نانجیب گفت نمیبینی؟ سفیدی رو نمیبینی؟ گفت گلوی بچه رو میگی یا سینه پدر رو؟ هر کدام جانسوز تره. اون تیر 3 شعبه رو در کمان کرد، رها کرد. همینجور که حضرت این طفل روی دستانش بود، طفل لرزید. فقط امن الازن الازن
با دل پدر چه کرد؟ بچه کوچک گرفته و برده سیرابش بکنه، حالا چجوری برگرده به خیمه ها؟ یه قدم به جلو، دو قدم به عقب، با یه حالی حضرت برگشتم. نمیدونم بالاخره زینب سلام الله علیها رسید این کودک رو از دست پدر گرفت یا در پشت خیمه ها دفن کردند، اما خبر که به خیمه ها رسید ولوله ایجاد شد. شام عاشوراست، وقتی که آب باز شد، قطراتی آب خوردن بچه ها و اینها، همه را که آروم کرد زینب سلام الله علیها، یه دفعه دید صدای ناله از پشت خیمه به گوش میرسه. آمد دید خانم ربابه، عرض کرد خانم جان من همه بچه ها رو ساکت کردم، تازه بعد از این همه مصیبت ها شما چرا؟ عرض میکنه زینب جان قطراتی آب که نوشیدم، الان شیر در سینه هم جاری شد، یاد آتش علی اصغر افتادم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.